ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید هر آنچه مربوط به سند 20C یونسکو است تا رفع ابهامات متوقف میشود. کاخ سفید گزارش‌ها درباره تبادل اطلاعات سری در دیدار دونالد ترامپ با وزیر خارجه روسیه را تکذیب کرد. و با افزایش آمار مبتلایان به وبا در یمن وضعیت اضطراری اعلام شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری در سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396 شمسی. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تا رفع ابهامات درباره سند 20C هر آنچه مربوط به آن است در ایران متوقف می شود. اشاره آقای نوبخت به سندی است که به سند 20C یونسکو شهرت دارد. سند اهداف آموزشی یونسکو تا سال 2030 میلادی بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها تاکید دارد. آیت الله علی خامنه ای اخیراً اجرای این سند را غیر مجاز دانسته و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند سند 20C یونسکو نخواهد شد. در پی این اظهارات هم حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او در جریان تبلیغات انتخابات اعلام کردند که مخالفان این سند متوجه محتوا و ملزومات آن نشده اند و پذیرش این سند در تعارض با باورهای دینی و فرهنگی در ایران نیست. سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه گفت عده‌ای تلاش کردند این سند را مصادره به مطلوب کنند و نکاتی را ترویج دادند که به گفته او حقا نادرست است. به گفته آقای نوبخت این سند احتیاج به امضا نداشته و الزام‌آور نیست. در پی انتشار گزارش‌های درباره ارائه اطلاعات سری از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، مقام‌های کاخ سفید وقوع هر اتفاق نابجا در این دیدار را رد کردند. ژنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، گفته است آقایان ترامپ و لاوروف به مرور شماری از تهدیدهای ناشی از گروه‌های تروریستی پرداختند. به گفته وی در هیچ زمانی در مورد هیچ منبع یا روش کسب اطلاعاتی بحث نشده و هیچ عملیات نظامی فاش نشده است و آنچه مورد بحث قرار گرفته را همگان می‌دانستند. پیشتر شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده بودند رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با وزیر خارجه روسیه اطلاعاتی سری در مورد داعش در اختیار مقام‌های روس گذاشته است. دیدار آقایان ترامپ و لاوروف در 20 اردیبهشت ماه انجام شده بود و این نخستین دیدار آقای لاوروف از کاخ سفید در 4 سال گذشته است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که مقام‌های یمن در صنعا اعلام وضعیت اضطراری کرده و خواستار کمک جامعه بین‌المللی شدند. صنعا پایتخت یمن تحت کنترل شیعیان حوثی است که در نبرد با ارتش عربستان سعودی و متحدانش هستند. تا کنون بیش از 10,000 نفر در درگیری‌های یمن کشته شده و میلیون‌ها تن نیز در پی 2 سال جنگ آواره شده. وزارت بهداشت یمن در صنعا میگوید گزارش‌هایی از ابتلای بیش از 8,000 تن به بیماری وبا دریافت کرده است. این بیماری در صورت عدم رسیدگی میتواند به مرگ منجر شود. سازمان جهانی بهداشت میگوید حدود 7,600,000 نفر در یمن در مناطقی زندگی میکنند که با خطر ابتلا به وبا روبرو هستند. اما در ایران 12 رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در جریان است و این رقابت ها در کمترین فاصله زمانی تا برگزاری انتخابات به اوج خودش رسیده. با همین بهانه فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار، در استودیو خبر رادیو فردا با من همراهه تا درباره فضای انتخابات و آنچه که امنیتی شدن فضا در این روزها ازش یاد میشد برامون بگه. این که همه ستادها هشدارهای امنیتی میدن به هواداران خودشون که چه بکنند و چه نکنند، چه اتفاقی داره میفته؟
همینطوره. امروز قراره که آقای رئیسی یک همایش در مصلای تهران داشته باشه و این مسائل حواشی هستش که امروز بیشتر پیش اومده هولوش همایش ایشون. آقای پناهیان، نایب رئیس قرارگاه عمار، گفته که این همایش امروز حکم نهده قبل از اونچه که فتنه توصیف کرده رو داره. فتنه لفظی هستش که حامیان جمهوری اسلامی برای اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار میبرن. بعد گفته که فتنه 88 1968 هم با یک توهم شروع شد. از اون طرف محمود صادقی نماینده تهران در توییتی هشدار داده، گفته تهران پر از نیروهای انتظامی با لباس شخصی شده و اینکه اطراف بهارستان لباس شخصی های اومدن که گفتن میخواییم فتنه سبز رو سرکوب کنیم. هشدار داده که انگار قراره که در میتینگ آقای رئیسی درگیری و تنش ایجاد شد. از اون طرف باز هم ستاد انتخاباتی آقای روحانی بیانیه داده، گفته این فراخوان‌های مشکوکی که داده میشه برای اینکه بیاین تجمع کنین به نفع روحانی، همه اینها حواستون باشه ممنوع هستش، هیچ کسی نیاد به نام آقای روحانی تجمع نکنه. ستاد در واقع ستاد کل انتخاباتشون هم که شهری آقای شریعت مداری ریاستش به عهده داره بیانیه داده بود خواستار آرامش فضای عمومی شده بود. این قصه هایی هستش که در این چند وقت زیاد مطرح شده. حتی آقای روحانی هم در مناظرش بیشتر گفته بود که ارگان های امنیتی و سپاه دارن حمایت میکنن آقای رئیسی رو، مشخصا اسم آورده بود، گفته بود که شما امام رضا رو دست کم جناحی نکنی، منظورش استفاده از امکاناتش بود. امروز هم در زنجان باز گفته که با اتوبوس مردم رو جمع نکنید و در پادگان ها ناهار چرب ندین. در شبکه اجتماعی هم تو این چند روز بخشنامه‌ای از فرماندهای سپاه داره دست به دست میچرخه که نیروهاشون رو ازشون خواستن که بیان در همایش آقای رئیسی شرکت بکنن،
همایشی که امروز در تهران در مصلی تهران برگزار میشه. اما این تنها برنامه آقای رئیسی از امروز یا به شهرستان هم سفر میکنن؟ چون آقای روحانی تهران نیست.
نه اصلا کاندیداها کلا در تهران نیستن هیچ کدوم. الان انتخاب رقابت طور شده که از تریبون هایی که سخنرانی میکنن جواب همدیگر رو میدن، با هم رقابت میکنن. آقای روحانی امروز به زنجان رفته بودن، اونجا صحبت هایی کرده بودن راجع به اینکه گفتن که در واقع بیاین شرکت کنین تا ما بتونیم حصر رو بشکنیم. اشارهشون به شعارهایی هستش که مرتب مردم میدادن، خواسته رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 بودن و گفتن اگر بیان شرکت بکنیم ما میتونیم حصر رو بشکنیم. از صدا سیما انتقاد کردن، گفتن صدا سیما گرفتار یک باند سیاسی شده. این موضوعی هستش که اعضای ستاد آقای روحانی هم پیشتر گفته بودن، گفتن تبدیل به رقیب آقای روحانی شده. در شبکه‌های اجتماعی هم الان داره خبرهای دست به دست میشه که ظاهرا دعوت به همایش امروز آقای رئیسی داره زیرنویس میشه در تلویزیون و به این موضوع اعتراض شده که صدا سیما بی‌طرف نیستش. همینطور آقای روحانی باز در بخش دیگه از صحبت‌هاشون گفتن که من نمیخوام از شورای نگهبان درخواست کنم که نظارت کنن، جوان‌ها بیان خودشون نظارت بکنن. بعد به همین باز موضوع اتوبوس اشاره کرده که جمع نکنین، اما این صحبت‌هاش با جواب آقای رئیسی رو داشت در بوشهر. ایشون گفته که آقای روحانی این حرفا رو میزنه بدون اشاره البته به نام آقای روحانی، تلویحا گفته، برای اینکه اجتماعات عظیم سراسر کشور رو نادیده میگیره و با نشنیدن میگه که با اتوبوس اومدن. و به دیپلماسی آقای روحانی انتقاد کرده، گفته که شما میخواین که دیپلماسی رو یه نوع دیگه تعریف کنید که دشمنان بیان براتون رای جمع کنن، بگین با 15 تا کشور همسایه‌مون، کشورهای خلیج فارس، چه کردین، چه رابطه‌ای داشتین، با اونها بیاین رابطه برقرار کنین. آقای میرسلیم هم آذربایجان شرقی بودن، ایشون هم به دولت آقای روحانی انتقاد کرده و گفته که ما رو از تهدیدها و تحریم‌های آمریکا نترسونیم، ما با این تهدیدها استوارتر شدیم و محکم‌تر شدیم، باید رئیس جمهور بیاد که انقلابی باشه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی. پرسش‌های دیگری هم داشتم پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری که در بخش‌های خبری دیگه باز با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه خواهیم بود و اون پرسش‌ها رو مطرح خواهیم کرد. همونطور که متوجه شدید از دیروز شیوه پخش اخبار و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا تغییر کرده. ما پوشش ویژه‌ای رو برای این کار برای شما در نظر گرفتیم. بخش‌های خبری ما از 15 دقیقه به 30 دقیقه افزایش پیدا کرده و این روال تا یکی دو روز پس از انتخابات ادامه خواهد داشت. تا بحث خبر هست و تازه‌ها و راجع به تحولات انتخاباتی صحبت می‌کنیم، سری بزنیم به مروری بر مطبوعات امروز ایران که مهدی طاهباز همکارم در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده اون رو انجام داده.
خب خب برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، این روزها عمده مطالب روزنامه‌ها به انتخابات اختصاص داره. نگاه روزنامه‌ها امروز به تغییر آرایش سیاسی در آستانه انتخابات چگونه بوده؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که با کنارگیری محمد باقر قالیباف از انتخابات و انصراف او به نفع آقای ابراهیم رئیسی، آرایش جدیدی در صحنه سیاسی ایران ایجاد شده که یک انتخابات دو قطبی رو نوید میده. در یک سو آقای حسن روحانی قرار داره، رئیس جمهور فعلی، که 4 سال پیش تونست بعد از 8 سال استقرار دولت اصولگرایان به دولت اونها خاتمه بده، و در سوی دیگر آقای ابراهیم رئیسی قرار داره که در حال حاضر کاندیدای اصلی اصولگرایان هست، در حالی که آقای قالیباف هم کنارگیری کرده. روزنامه خراسان گزارشی منتشر کرده درباره میزان مشارکت احتمالی در انتخابات، نوشته که بر اساس آخرین برآوردها حدود 57% تا کنون اعلام کردن از کسانی که حق رأی دارن در انتخابات شرکت خواهند کرد، که هرچه مشارکت بیشتر باشه ممکن هست که به نفع آقای روحانی باشه، و هرچه مشارکت کمتر با توجه به پایگاه ثابت آرای اصولگرایان موقعیت اونها بهتر خواهد بود. روزنامه شهروند در تیتر در عکس اصلی خودش 2 عکس منتشر کرده، عکس آقای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی که همون انتخابات دو قطبی از کدام آینده تیتر این روزنامه است، و نوشته که آقای روحانی مخالف تحریم و هست ایران هست، و آقای رئیسی گفته که تحریم ها میتونن ما رو مقاوم تر کنن. موارد متعددی از اختلاف نظر این دو رو منتشر کرده و تاکید کرده که این انتخابات میتونه انتخابات سرنوشت سازی باشه. روزنامه دیگر روزنامه شرق است، نوشته که آقای روحانی گفته که یا قاضی یا وکیل، انتخاب با مردم هست، ایشون خودش رو وکیل مردم میدونه بیش از اون که رئیس جمهور بدونه، و آقای ابراهیم رئیسی هم که بیش از 3 دهه فعالیت داشته در قوه قضاییه. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی نوشته که آقای روحانی اعلام کرده که جمعه همه کسایی میتونن رای بدن بیان به پای صندوق های رای، چرا که برای برخی تغییرات در ایران احتیاج به رای بیشتر داریم. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری با عکسی که از میدان نقش جهان و سخنرانی ابراهیم رئیسی در اون منتشر کرده، با تیتر رئیسی جمهور پیشاپیش اعلام کرده که آقای رئیسی برنده انتخابات خواهد بود.
شهرام، میان صحبتات اشاره کردی به کنارگیری آقای قالیباف. ارزیابی روزنامه‌ها از دلایل و پیامدهای کنارگیری آقای قالیباف از انتخابات چه چیزی بوده؟
یکی از نکات مهمی که در ارتباط با کنارگیری آقای قالیباف امروز در روزنامه مطرح شده در روزنامه آفتاب یزد هست، آقای حسن رسولی از چهره های اصلاح طلب گفته که آقای محمد باقر ذوالقعد که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و در حال حاضر رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست، تونسته محمد باقر قالیباف رو قانع کنه که از در انتخابات به نفع آقای رئیسی کنارگیری کنه. البته برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه آفتاب یزد گفتن که بخشی از آرای آقای قالیباف به سبد رأی آقای روحانی خواهد رفت، چرا که پایگاه رأی آقای قالیباف لزوما کسانی نبودن که اصولگرا باشن یا افرادی که گرایش دارن به سمت آقای رئیسی. روزنامه دیگر که امروز در تیتر اصلی خودش کنارگیری آقای قالیباف رو مورد ارزیابی قرار داده، روزنامه کیهان هست، از اون عنوان شوک بزرگ ائتلاف برای نجات ملت یاد کرده و گفته که آقای قالیباف در اقدامی قابل تقدیر به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفته. روزنامه دیگر روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هست، اقدام آقای قالیباف رو مورد ستایش قرار داده، از اون به عنوان یک اقدام جهادی یاد کرده و عکس آقای رئیسی و قالیباف رو منتشر کرده و طوری منتشر کرده که این باور رو که در پیشتر در اخباری تاکید شده بود که ایشون معاون اول آقای رئیسی خواهد بود در صورت پیروزی او تایید میکنه. آقای جلایی پور در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کردی که دلیل اصلی کنارگیری محمد باقر قالیباف به دلیل اقبال مردم به روحانی بوده. صادق زیبا کلام در روزنامه آفتابی از کنارگیری آقای قالیباف رو مرگ سیاسی او توصیف کرده و نوشته که ایشون در مناظره ها اخلاق رو هم زیر پا گذاشت. بله. همین روزنامه گزارش هم داره درباره اینکه جنبش آرای خاکستری با کنارگیری آقای قالیباف و دو قطبی شدن انتخابات به سمت آقای روحانی در حال حرکت. بله.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، که مروری داشت بر مهمترین عناوین و مطالب منتشر شده در روزنامه‌ها و مطبوعات امروز تهران. از بهمن 89 که مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به حصر خانگی کشیده شدند تا امروز در اردیبهشت 96 که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در هر همایش و در هر جمعی از هواداران خودشون حاضر میشن، یکی از شعارهایی که هواداران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری سر میدن مطالبه اونها درباره رفع حصر از این سه نفر هست. رضا جمالی همکارم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در سال 88 که این روزها ساکن پاریسه، گفتگوی کرده و درباره اهمیت رفع حصر پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک وظیفه سیاسی، انسانی و اخلاقی برای هر فرد از جمله دولت و ویژه رئیس جمهور وجود داره. مسئول پاسداری از قانون اساسی است برای پایان دادن به این حد غیرقانونی و غیر شرعی. مسئله دیگه که اهمیت اون اگر بیشتر از مسئله اول نباشه اینه که پایان هست تغییر پارادایم سیاسی کشور به نفع منافع ملی و امنیت ملی است و حق تعیین سرنوشت مردم. امروز در واقع مردم در کرمانشاه، لرستان، مازندران، تهران، آذربایجان و جای جای کشور با صدای بلند خواستار رفع حصر شدن و این نشون میده که رفع حصر واقعا یه خواست ملی تبدیل به یک خواست ملی شده و همچنین شعار یا حسینی حسین در واقع عامل پیوند بخشای وسیع از جامعه و همبستگی اون هاست. اونهایی که آمدن و دارن از آقای روحانی حمایت میکنن در واقع چهره ایران رو سبز کردن، سبزتر از پیش کردن و آقای رئیس جمهور هم باید این مسئله توجه داشته باشه و با سربلندی و عزت و قدرت دنبال در واقع تحقق این مطالبه باشه. توش رهبر جمهوری اسلامی هم گفته خلاصه اجابت ایشون برای قبول رفع در واقع حمایت از برجام و دنبال اون رفع تحریم ها به جهت حضور مردم و رأی اونها بوده. خب الان آقای خامنه‌ای باید توجه داشته باشن که بخش بسیاری از مردم حاضر شدن در صحنه و دارن با صدای بلند در مقعه عام خواستار رفع حصر میشن. باید این خواست رو هم اجابت بکنن و بهش گردن بذارم. امیدوارم این که رئیس جمهور با آرای بالا و با قدرت در واقع ادامه کار بده و با روشنی و شفافیت هم دنبال تحقق این خواست ملی باشه.
آقای امیر ارجمند، آقای روحانی روز دوشنبه گفتند که سربسته قول میدهند آنچه که مردم میخوان شدنی باشه، اما در عین حال گفته که بعضی کارها هست که با رأی 51% مردم هم انجام نمیشه. با این حال هم میدونیم که پرونده حصر رهبران اعتراضات سال 88 ماهیت امنیتی به خودش گرفته. چطور رأی مردم در این انتخابات میتونه به رفع حصر کمک کنه؟ دقیقاً چیزی که الان آقای روحانی از حامیانش درخواست کرده.
به نظرم بله، قطعا حمایت قضی مردم پشتوانه قوی‌تر رأی آقای روحانی، اینی که معلوم بشه یک بخش وسیع از جامعه حامی آقای روحانی هستن و یکی از مطالبات اصلیشون که در واقع عامل وحدت بخششون بوده، در واقع نماد حضور بیرونیشون بوده رفع حصر، باید همه رو فکر بندازه از جمله آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو بدونه که یک عامل منفعت ملی، امنیت ملی است و بهش گردن بذاره و نقطه دیگه برمیگرده به نوع رفتار و کنش آقای روحانی و کل جریان اصلاح طلب برای اینکه به قولی که دادن پایبند بشن و شفاف در مقابل مردم پاسخگو بشن و این چیزی رو که امروز میگم فردا هم دنبالش بکنم، حتما به تحقق میرسه.
آقای امیر ارجمند، همزمان گزارش شده که مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر هستند، گفته که به این نتیجه رسیده که به آقای روحانی رأی خواهد داد. چقدر رأی آقای کروبی به آقای روحانی میتونه ارتباط داشته باشه با موضوع حصر؟
به نظر من آقای کروبی سوا و فرای مسائل شخصی تصمیم گیری میکنن. به نظر من مسئله رفع حصر غیره برای رهبران جنبش سبز در تصمیمات سیاسی یک مسئله کاملا ثانویه است، چون یک مسئله شخصی است. اما تاکید کنم اینی که رفع حصر یک نشان تغییر پارادایم سیاسی در کشور است. همه ما باید با این به نظرم نگاه توجه بکنیم. آقای کروبی یک وظیفه ملی داشتن، در این شرایط آمدن وظیفه ملی خودشون انجام دادن با صداقت کامل، با حسن نظر و از خود گذشتگی که همیشه از ایشون سراغ داشتیم. اون طرف هم مسئولیت شخصی افرادی هستش که از این رای پشتوانه میگیرن و به کمک اون به مسندی میرسن. امیدواریم که اونها هم به قول خودشون وفادار بمونن و کاری که باید بکنن انجام بدن. بازم تاکید میکنم که مسئله واقعا جنبه شخصی نداره. ما یک وظیفه انسانی داریم، هر کدوممون باید از جانب وظیفه انسانی به دنبال رفاهت و یک مسئله مهمتر و اساسی تر وجود داره، رفاهت به منافع ملی و امنیت ملی و نهادینه شدن دموکراسی و حقوق شهروندی در ایران ارتباط داره. از این منظر هست شما باید بیش از هر چیزی دنبال مطالبه برحق باشید.
درباره 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری آذر بشنوید.
سال 92، 4 سال پس از انتخاباتی که زلزله‌ای سیاسی در جامعه ایران به پا کرد و سبب ساز تحولاتی کم سابقه شد، موعد انتخاباتی دیگر برای تعیین رئیس جمهوری تازه در ایران بود. ایران پس از سال 88 شاهد افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی ناشی از پیگیری برنامه هسته‌ایش بود و با اقتصادی به شدت بحران زده پا به انتخاباتی تازه می‌گذاشت. محمود احمدی نژاد که انتخاب دوباره‌اش در سال 88 باعث اعتراض‌های پردامنه این شده بود، در 2 سال آخر ریاست جمهوریش آشکارا با جریان معروف به اصولگرایی فاصله گرفته بود و عملاً خود را جریانی مستقل معرفی می‌کرد که به دنبال رأی‌آوری معاون پیشینش اسفندیار رحیم مشایی بود. جریان معروف به اصلاح طلب نیز با مشاهده اتفاقات سالهای اخیر همچنان با دیده تردید نسبت به امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری نگاه می‌کرد. اتفاقاتی که سال 88 افتاده بود بسیاری از رأی دهندگان را هم درباره لزوم شرکت در انتخابات و عزم جدی حاکمیت در شمارش واقعی آرا دچار تردید کرده بود. در میانه این تردیدها و ابهامها، افرادی چون حسن روحانی و محمد رضا عارف از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران نامزد انتخابات شدند. اما اتفاقی که صحنه انتخابات را تکان داد، نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دقایق آخر مهلت قانونی ثبت نام بود. آقای هاشمی رفسنجانی که هدف انتقادهای سخت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته قرار داشت، پس از اتفاقات سال 88 با حمایت نسبی از معترضان عملاً مسیرش را از رهبر جمهوری اسلامی ایران جدا کرده بود.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون
برسن. همین جدایی از آیت الله خامنه ای اتفاق بی سابقه ای را رقم زد و باعث شد تا شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را با همه سوابق پیشینش در انقلاب سال 57 و پس از آن رد کند. شورای نگهبان همچنین صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را هم رد کرد تا جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد نماینده‌ای در انتخابات نداشته باشد. در این میان رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر تردیدهایی درباره قصد حاکمیت برای پذیرش رئیس جمهوری از جریانی مقابل اصولگرایی مطرح کرد. در میانه این تردیدها، نامزدهای تایید شده شامل حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، محمد قرضی و محسن رضایی تبلیغات انتخاباتیشان را آغاز کردند. در تبلیغات انتخاباتی، حسن روحانی توانست با شعار اعتدالگرایی و تمرکز بر موضوع دستیابی به توافقی در مذاکرات هسته‌ای و بهبود اوضاع اقتصادی کشور تا حدودی نگاه‌ها را متوجه خود کند.
دولت تدبیر و امید انتقاد پذیره، یعنی اگر مخالفین
پس این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این مال بی سواد است. شما که الحمدلله تو این کار واردید، حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا، خود شما بلدی تصحیح کن. ببین تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه، ما نذاشتیم.
دکتر قالیباف خیلی من تعجب میکنم دیگه، حالا آمدن مثلا درست رقابت که ما باید رقابت کنیم همه با هم، ولی نه اینجوری. ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم. راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست، یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن، تظاهرات کنن، مبدا معلوم باشه، انتها معلوم باشه.
محمد رضا عارف نیز با سابقه معاون اولیه دولت محمد خاتمی و طرح برخی شعارهای اصلاح طلبانه از جمله لزوم رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها تلاش کرد توجهات را به سوی خود جلب کند. در روزهای پایانی باقی مانده به انتخابات، در حالی که همچنان ارزیابی میزان شرکت در آن بسیار مشکل بود، محمد رضا عارف با اشاره محمد خاتمی به سود حسن روحانی از نامزدی کنار کشید. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز در پیام‌ها و سخنانی از مردم خواستند تا به حسن روحانی رأی دهند.
الانم معتقدم که با بودن جناب آقای روحانی در صحنه، همه ما باید سستی را کنار گذاشت، باید با همه وجود به صحنه آمد.
سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران درباره تحولاتی که باعث توجه دوباره بخشی از رای دهندگان به لزوم مشارکت در انتخابات شد چنین میگوید:
تغییر شرایط در انتخابات 92 چند علت مشخص داشت. یکی تغییر در رفتار بخش مهمی از مردم بود، یکی تغییر در مواضع خود اصلاح طلبا بود که شرایط و جدیدی رو به وجود آورد، و یکی هم تغییر در جمع‌بندی نهادهای حکومتی نسبت شرایط موجود روز بود. حالا یه مقدار توضیح میدم. ببینید، بخش مهمی از مردم بعد از انتخابات 88 قهر کرده بودن با صندوق رأی و با انتخابات قهر کرده بودن و امیدی به صندوق رأی نداشتن. وقتی که آقای خاتمی سال 90 دو سال بعد اومد در دماوند رأی داد، از ایشون انتقاد کردن که یواشکی رفته رأی داده، رأی یواشکی. اما سال 92 نظر بخش مهمی از مردم عوض شد، یعنی با صندوق رأی آشتی کردن و دوباره اومدن تو صحنه و رأی روحانی اضافه شد، و هر وقت میزان رأی بالا میره احتمال تغییر بیشتر میشه. این یک علت بود. و یک علت تغییر در مواضع خود اصلاح طلب بود، یعنی اصلاح طلب در سال 92 پذیرفتند که باید رهبری عنصر اعتدالی رو بپذیرن، یعنی اون آرمان خواهی ناب اصلاح طلبی رو کنار بذارن، حرکت های تاکتیکی بیان جلو، با اهداف مرحله‌ای وارد بازی بشن، و این مسئله خیلی تعیین کننده بود، چون امکان داد که یک ائتلاف وسیعی و جدی بین اصلاح طلب‌ها و اعتدالی‌ها شکل بگیره و هاشمی و روحانی و خاتمی بتونن با هم کار بکنن. این تعیین کننده بود، برنامه مشترکی رو به پیش ببرن. یک علت دیگه هم که روحانی رو کمک کرد تغییر در مواضع نهادهای حکومتی بود، یعنی نهادهای صاحب قدرت، نهادهای امنیتی، انتظامی، قوه قضاییه، بیت رهبری، عملا به این جنبنی رسیدن که اگر میخوان موقعیت خودشون رو حفظ کنن، اگر میخوان موقعیت طبقه به اصطلاح حاکم بورژوازی دولتی رو حفظ کنن، باید اجازه بدن که اصلاح طلبا برگردن به بستر اصلی انتخابات در ایران و اجازه بدن که اصلاح طلب ها در یک حد محدودی در انتخابات شرکت کنند، و این تعیین کننده بود.
با کنارگیری غلامعلی حداد عادل به سود نامزدهای اصولگرا، روز 24 خرداد سال 92 6 نفر برای کسب عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران با یکدیگر رقابت کردند که نهایتاً حسن روحانی با بیش از 18.5 میلیون رأی، معادل 56% آرا، توانست این عنوان را کسب کند. میزان مشارکت در انتخابات هم نزدیک به 73% اعلام شد.
تعداد کل آرای مأخوذه 36,704,156 رأی و تعداد آرای صحیح 35,458,747 رأی می باشد که جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند.
سعید برزین دلایل پیروز شدن آقای روحانی را چنین بیان می‌کند:
آقای روحانی با 3 شعار تونست افکار عمومی رو به اصطلاح قاپشو بدوزه. یکی مسئله برجام بود و حل مسئله هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها. که یک مسئله محوری انتخاباتی شد در مناظره ها. دوم مسئله اعتدال، یعنی در برابر تندروی هایی که احمدی نژاد در دوران 8 سال خودش نشون داده بود، با شعار اعتدال وارد صحنه شد و وعده اعتدال در سیاست گذاری، تشنج زدایی در سیاست خارجی، تشنج زدایی در سیاست داخلی رو داد، با پرچم اعتدال پیش اومد. و سومین موضوعی رو که مطرح کرد مسئله آزادی ها بود، یعنی گفت من آزادی ها رو به تدریج، و با تاکید به این مسئله صحبت میکرد، به تدریج وارد حوزه بحث و گفتمان اجتماعی میکنم و میزان و کیفیت آزادی های سیاسی و اجتماعی رو توصیه میدم. پس برجام اعتدال سیاسی و مسئله آزادی ها سه شعار انتخاباتی روحانی بود.
پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 باعث تقویت جریانی شد که خود را اعتدالگرا مینامید.